رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز یک شنبه 18 مای اکتبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
سقوط ولسوالی غرماچ فاریاب به دست طالبان، کشته شدن یک تندرو مرتبط به القاعده در سوریه و گیرماندن هزاران مهاجر در هوای سرد و مهالود سرحد کروشیا و سربستان.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که نگهداری از آزادی مذهب یک امر اخلاقی است که از جامعه در برابر خشونت افرادگرایان دفاع میکنه. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشید. بال به همراهی محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر. مسئولین محلی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از سقوط ولسوالی غرماچ این ولایت به دست طالبان خبر میدهند. عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید که عدم توجه دولت و نرسیدن مهمات از عوامل سقوط این ولسوالی به دست مخالفین میباشد. جزئیات بیشتر این حادثه را در تماس تلفنی با میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا که از شهر مزار شریف به صورت مستقیم گزارش میدهد جویا میشم. آقای بیژن سلام، شب شما بخیر. وضعیت فعلا در غرماچ چی هست و مسئولین امنیتی برای بازپسگیری ولسوالی چه تدابیر روی دست دارن؟
با سلام به شما، وضعیت در ولسوالی غرماچ فاریاب همکنون درگیری در چندین ساحه جریان داره و شیرینشاه کوبندی قماندان قول اردوی 209 شاهین در ولایت فاریاب میگه که برنامه عملیاتی برای بازسازگیری مرکز ولسوالی غرماچ آغاز شده و تا هنوز بیشتر از 40 مخالف مسلح دولت کشته شده، ولی در این ساحه که هنوز طالبان حضور دارند مرکز ولسوالی غرماچ، در این ساحه رفت آمد مردم نیست، آن تنهای تلفن قطع است و تماس مردم با دیگر اعضای مسئولین شورای ولایتی و سایر اعضای ولایت به این ساحه قطع است و برای فعلا دیگی در چندین نقطه جریان داره و مسئولین امنیتی میگن که برنامه عملیاتی را از چندین جهت آغاز کردن تا بتونه کنترلی ولسوالی را به دست بگیرن.
آقای بیژن، مسئولین امنیتی وزارت دفاع در کابل چی میگن؟ مبنی بر اظهارات آقای هاشمی که گفتن عامل سقوط نرسیدن مهمات است، آیا اونا تایید میکنن؟
بدون شک مسئولین محلی در این ولسوالی سقوط، در این ولایت سقوط ولسوالی را تایید میکنن. آقای هاشمی و شما از نمایندگان مجلس مردم فاریاب در مجلس و همچنان شورای اعضای شورای ولایتی دلیل عمده سقوط ولسوالی را نرسیدن کمک ها و معاشات گروه 500 نفری امن و نظم عامه است که در این ولسوالی مستقر است و همچنان دولت مرکزی را به بی‌توجهی متهم میکنن که در قسمت تامین امنیت در فاریاب توجه ندارند و همچنان مسئولین امنیتی میگن که تلاش آنها به خاطر بازسازگی جریان دارد، ولی در رابطه با کمبود نیرو و نیاز به تجهیزات
آقای بیژن کوتاه، این ولسوالی چقدر مهم است و چه تأثیر بر روی امنیت فاریاب میگذاره سقوطش؟
این ولسوالی با ولایت بادغیس هم مرز است و یک راه سربلوبور با ولسوالی کوهستانات فاریاب و کوهستانات سرپل داره و از این مسیر میره بالای ولایت بلخ و همچنان با ولایت بامیان هم مرز است و از این مسیر ساحات مرزی افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان همچنان هم مرز است و این ساحات هم نیز هم میسازه و پیش خاطرت که مسئول محلی در این ولایت تلاش دارن تا این ساحه را دوباره بگیرن.
تشکر از میرویس بیژن. ادامه خبرها را میشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کشورش از کمک روسیه در مبارزه با دهشت افغانی استقبال میکند. عبدالله عبدالله این مطلب را امروز در نشست خبری بیان کرد.
اگر هر کشور خواسته باشه جمهوری اسلامی افغانستان کمک کنه در راستای مبارزه با تروریسم، افغانستان از او استقبال میکنه بدون استثناء، البته کمک های بدون قید و شرط. شما میدانین که تروریست ها امروز امونایی که در قندوز می جنگیدن تنها کسایی که از این مرز و بوم دوروبر افغانستان آمده باشن اونها نبودن، تنها از چچن تروریست ها داشتیم و هستن در جنگ با مردم افغانستان و با دولت افغانستان، از ویغور ها هستن، از آسیای میانه است، از قفقاز هست، از دیگه کشورها هستن.
در همین حال آقای عبدالله همچنان از تصمیم رئیس جمهور اوباما برای تمدید حضور نظامی نیروهای آن کشور در افغانستان استقبال کرد و گفت افغانستان در این مرحله از کمک و همکاری بدون قید و شرط هر کشور در راستای مبارزه با تروریسم استقبال میکند.
سومین نشست رسانه‌های اجتماعی در شهر کابل برای ارزیابی عملکرد کاربران شبکه‌های اجتماعی و نقش آنان در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان برگزار شد. برگزار کنندگان این نشست سه روزه می‌گویند که هدف آنان از این رویداد استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ساختن یک جامعه ایده‌آل است. بن بروجز برگزار کننده این نشست رسانه‌های اجتماعی می‌گوید که در نشست‌های آغازین از این نوع آنان چگونگی کاربرد رسانه‌های اجتماعی را به مردم آموزند، اما به گفته وی امروز پیشرفت‌ها را تشلیل می‌کنند. همکنون 70% خاک افغانستان زیر پوشش خدمات موسوم به 3G یا G3 قرار دارد. این کار سبب شده تا دسترسی مردم به اینترنت آسان شود و شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی از مرز 1,200,000 نفر فراتر برود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس هند میگوید که آنان دو جوان را به اتهام تجاوز بر یک کودک خردسال بازداشت کردند. این تازه‌ترین حادثه خشونت جنسی بر یک کودک در پایتخت هند است. یک مامور ارشد پلیس گفته است که پلیس بیش از 250 تن از ساکنان محله غرب دهلی را بعد از آن بازجویی کردند که یک دختر 2 ساله را در پارک بعد از تجاوز بر آن شب جمعه پیدا کردند. در یک حادثه جداگانه پلیس روز شنبه 3 مرد را به خاطر تجاوز بر یک کودک 5 ساله در اطراف شرق دهلی بازداشت کرد. این دو حادثه تجاوز بر کودکان خردسال یک هفته بعد از آن رخ داده است که کودک 4 ساله در دهلی نو مورد تجاوز قرار گرفت.
فعالان میگویند که طیاره‌های جنگی روسی و سوری اهدافی را در مرکز و شمال سوریه در خلال گزارش‌های از تلفات غیر نظامیان بمباران کرده است. محمد هاشم حبیب زاده با شرح بیشتر این خبر.
گروه نظارتی حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفته است که این طیاره‌های جنگی تصور می‌شود که سوری باشد و عزاداران را در روستای الغنتو هدف قرار داده است که مشغول تدفین کشته شدگان حادثه دیروز بودند. این فعالان گفتند که چندین روستا در ساحات روستایی شمال ولایت همس هدف حملات هوایی قرار گرفت. در این حملات هلیکوپترهای حکومتی بمب‌های بیرلی پرتاب کردند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که اردوی سوریه تهاجم زمینی را در آن ساحه آغاز کرده است. هاشم حبیبزاده، رادیو آشنا، صدای امریکا.
معامله تاریخی هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان به شمول ایالات متحده از امروز تنفیذ خواهد شد. اداره براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که 7 ماه طول خواهد کشید تا ایران این معامله هسته‌ای را عملی سازد. در نهایت با عملی شدن آن معامله تحریم‌های بین‌المللی بر ایران برطرف خواهد شد. آغاز اجرایی شدن این معامله یک روز بعد از آن است که ایران اتهامات ایالات متحده و فرانسه را مبنی بر آزمایش میزایل دوربرد رد کرد، آزمایشی که فیصله نامه ملل متحد را نقض میکند.
رهبر گروه شیعه حزب الله لبنان نارامی خشونتبار در اسرائیل را انتفاضه تجدید شده خوانده و آن را به حیث امیدواری برای نجات فلسطینیان توصیف کرده است. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر این خبر.
بیانات حسن نصرالله امروز نشر شد. او گفته است که این موج حملات جدید بر ضد اسرائیل توسط نسل جدید فلسطینیان انجام شده است که به مقاومت باور دارند و باید توسط کشورهای منطقه حمایت گردد. مهاجمان فلسطینی تقریبا هر روز حملات را با چاقو بر ضد اسرائیلیان انجام می دهند که از بیت المقدس به سایر جاها در آن کشور گسترش یافته است. طی ماه گذشته 8 اسرائیلی در حملات فلسطینیان کشته شده است که اکثر این حملات با چاقو بوده است. تا این مدت 40 فلسطینی در گلوله‌باری اسرائیل کشته شده است که 19 تنشان از سوی اسرائیل حمله کننده عنوان شدند. بقیه کشته شدگان فلسطینی در جریان درگیری ها با سربازان اسرائیلی از پا در آمدند. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مصری‌ها امروز در اولین انتخابات پارلمانی در آن کشور بعد از زمان شرکت کردند که اردویان کشور در سال 2013 اولین رئیس جمهور منتخب کشور را برکنار کرد. این رأی‌گیری احتمالاً یک نهاد تقنینی مملو از حامیان عبدالفتاح السیسی را تشکیل خواهد داد. آقای السیسی جنرال است که 16 ماه قبل رئیس جمهور شد و فعالیت را برای احیای اقتصاد ضعیف آن کشور و جنگ با شورشان اسلامی روی دست گرفته است.
یک حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری حمله هوایی ایالات متحده تحت رهبری آن کشور یک تندرو مرتبط به القاعده را در شمال غرب سوریه کشته است. وزارت دفاع ایالات متحده امروز گفت که سنفی النصر تندرو با ملیت سعودی پنجشنبه کشته شد. این تندرو یک عضو گروه به اصطلاح خراسان و جهادی هم آهنگ کننده بین آنه دهنده ها و عملیات های مختلف القاعده بود. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده در بیانیه گفت که مرگ النصر ضربه قابل توجه بر طرح‌های حمله گروه خراسان به ایالات متحده و متحدین آن می باشد.
و خبر آخر این که هزاران مهاجر که تلاش دارند به غرب اروپا برسند امروز در هوای سرد و مهالود در کرواسیا و صربستان گیر ماندند. یک روز پیشتر هنگری سرحد خود را با کرواسیا مسدود کرد و جریان ورود پناهجویان به یک مسیر بدیتر از طریق سلوانیا هدایت شده است. سلوانیا این کشور کوچک اروپایی گفته است روزانه تنها 2500 پناهجو را میپذیرد که این امر باعث توقف حرکت مهاجران در سراسر منطقه بالکان شده است. این مهاجران از کشورهای جنگ زده و فقیر در شرق میانه آسیا و آفریقا فرار کردند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
ولی توجه کنین به گزارش های این برنامه. عبدالله رئیس اجرایی امروز در یک نشست خبری گفت که افغانستان از کمک روسیه در مبارزه با دهشت افغانی استقبال میکنه. او همچنان از تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای تمدید حضور نظامی نیروهایش در افغانستان استقبال کرد. گزارش داده این مورد از فوزیه احسان میشنوین.
عبدالله رئیس اجرایی میگوید دولت افغانستان از کمک و همکاری بی قید و شرط هر کشوری به شمول روسیه در مبارزه با هراس افغانی و تروریسم استقبال میکند. وی که امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد مسائل امنیتی این کشور سخن میزد گفت روسیه قبلا نیز با افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم همکاری کرده است و گفت اکنون هم دولت این کشور از کمک رسمی روسیه در مبارزه با تروریسم استقبال میکند. آقای عبدالله دهشت افغانی را یک تهدید بین المللی میداند و میگوید مبارزه با هراس افغانی کار چند کشور نیست و علاوه میکند که به خاطر مبارزه با این تهدید به همکاری بین المللی نیاز است.
اگر هر کشور خواسته باشه جمهوری اسلامی افغانستان کمک کنه در راستای مبارزه با تروریسم افغانستان از او استقبال میکنه بدون استثناء، البته کمک های بدون قید و شرط. شما می دانین که تروریست ها امروز امونایی که در قندوز می جنگیدن تنها کسایی که از این مرز و بوم دوروبر افغانستان آمده باشن اونها نبودن، تنها از چچن تروریست ها داشتیم و هستند در جنگ با مردم افغانستان و با دولت افغانستان، از ویغور ها هستند، از آسیای میانه است، از قفقاز هست، از دیگه کشورها هستند.
بحث همکاری نظامی روسیه در مبارزه با تروریسم پس از سقوط ولایت قندوز به دست طالبان مطرح شده است و هم اکنون یک هیئت پارلمانی افغانستان به خاطر بحث روی کمک های نظامی روسیه با افغانستان در روسیه به سر می برد. دکتر محمود خان عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه به صدای امریکا در این مورد گفت
همکاری نظامی که روسا از طرف افغانستان روسیه از امرای افغانستان چی کمک میکنند صلاح یا رفتن در راست جایهت از نظیر احمدزی معاوین دومی ولسی جرگه قرار داشت یا رفتن از طرف افغانستان و روسیه در اونجا در مسکو که طرف روسی صحبت میکنه در برای کمکای نظامی به افغانستان.
رئیس اجرای همچنان از تصمیم تازه باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا که حضور نظامیان آن کشور در افغانستان را تمدید کرده است استقبال کرد و آن را یک قدم بزرگ در راستای همکاری های بین المللی در بخش تامین امنیت با افغانستان خواند. اما وی گفت حضور نیروهای بین المللی در سالهای آینده در افغانستان محدود خواهد بود. آقای عبدالله به خودکفایی نیروهای افغان در تامین امنیت و مبارزه با تروریسم تاکید میکند، اما میگوید باید از حضور نیروهای بین المللی به خاطر تقویت نیروهای افغان استفاده خوب صورت گیرد.
اقدام یک اقدام ضروری بود و هست و اینطور هم نبوده قضیه که ما در آستانه تامین صلح بودیم و اونایی که در جنگ با مردم افغانستان هستند آمدن و گفتن همه مشکلات حل است، حال اگر این نیروها دوام نکنه در افغانستان بنان ما حاضر به صلح هستیم. کمترین نیت ما متاسفانه تا به حال از طالب ها و از اونایی که حمایت کردن از طالب ها در راستای تامین صلح ندیدیم. پس برای تامین صلح تقویت ظرفیت های امنیتی خود ما یک ضرورت است در هر حال و در هر شرایط.
آقای عبدالله همچنان گفت حکومت وحدت ملی از اشتباهات یک سال گذشتهش مسائل زیادی را آموخته است و گفت از این آموخته ها برای تامین صلح استفاده خواهد کرد. رئیس اجرای همچنان گفت تحقیقات در مورد چگونگی سقوط کندوز نیز ادامه دارد و تایید میکند که در 3 روزی که کندوز تحت تصرف طالبان بود جنایات هولناک به شمول تجاوزات جنسی و جنایات جنگی در این ولایت رخ داده است، اما علاوه کرد که نباید تا روشن شدن ارزیابی های هیئت حقیقت یاب در مورد چگونگی سقوط کندوز پیش‌داوری شود. آقای عبدالله از منع عملیات های خاص در زمان حکومت حامد کرزی نیز انتقاد کرد و گفت منع این عملیات ها باعث شد که طالبان قدرت بیشتری در بخش های مختلف این کشور کسب کنند و برای عملیات های بعدی آماده شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگه که نگهداری از آزادی مذهب یک امر اخلاقی است که از جامعه در برابر خشونت افرادگرایان دفاع میکنه. در این مورد اسوشیتد پرس گزارش داره که عبدالواجد عادل او را پیشکش میکنه.
جو بایدن جایزه حقوق بشر اتنا گراس را شنبه در شهر نیویورک به دست آورد. این عالی‌ترین جایزه است که از طرف کلیسای ارتودکس یونان اعطا میگردد. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید گروه های دهشت افغان با مانند القاعده و گروه اسلامی با سوء استفاده از اسلام اعمال هولناک را توجیه میکنند. او در مورد اقلیت‌های مسلمان در کشورهای جهان میگوید که آنان مانند پیروان سایر ادیان مستحق آزادی مذهبی اند.
مسلمانان در یونان لایق داشتن حفاظت و احترامند. اقلیت‌های مسیحی در شرق میانه با تمام آنهایی که من دیدار کردم نباید به خاطر مذهب و آیینشان نشانه قرار گیرند. آزادی مذهبی ضروری است و باید در هر جای جهان از آن حفاظت شود.
او گفت امریکا تا وقتی قوی باقی خواهد ماند که مشعل حقوق بشر در جهان باقی بماند.
در اطراف اکناف جهان در مناطقی که ما بیشترین برخوردها و منازعه را می‌بینیم جاهایی هستند که در آن ما تفاوت‌ها و مرزهای نژادی و مذهبی را می‌بینیم. هرگاه تفاوت‌ها باشد در این مناطق زمینه برای فعالیت افراطیون مساعد است و آنها تشدد و نفاق می‌افکنند.
و افزود
We see the barbarous murderers like ISIL twist the peaceful teachings of the Quran.
ما گروه دولت اسلامی یا داعش را می‌بینیم که کوشش دارند تعلیمات مسالمت‌آمیز اسلام و قرآن کریم را به منظور به برده کشیدن مردم استعمال می‌کنند. و طوری که شما شنیده اید آنها حتی که حرمت به زنان را به حیث یک نوع تاکتیک حربی از لحاظ مذهبی توجیه می کنند.
معاون رئیس جمهور می گوید ارزش های مذهبی با ارزش های مدنی در ایالات متحده تطابق دارد. او گفت که مذهبش به او پناه و اطمینان خاطر اعطا می کند.
So we defend religious liberty not just because it's a moral imperative.
آزادی مذهبی چیزی است که ما آن را به خاطر موجودیت خیش مالک آن هستیم. بندگان خدا هستیم. هیچ کس نمی تواند این حق را به ما بدهد یا آن را از ما برباید.
جو بایدن می گوید مراعات آزادی مذهبی تضمین کننده دفاع مردم در برابر افراطیون می باشد.
از این سبب ما از آزادی مذهبی دفاع می کنیم. زیرا این یک امر اخلاقی است. زیرا در این صورت از مردم در برابر افراطیون خشن دفاع شده و امنیت مردم بهبودی می‌یابد.
جو بایدن می‌گوید وقتی او در مورد آزادی مذهبی صحبت می‌کند او می‌داند چی بگوید.
من کسی را سراغ ندارم که این موضوع را شک کند که من چگونه می‌اندیشم. من می‌دانم چی می‌گویم. من چیزی گفتم که مطلب من همان است که من با آقای اردوغان و سایر رهبران ترکیه گوش زد کردم. حفاظت از مکانات مقدس و میراث‌های فرهنگی در ترکیه خیلی ضروری است.
انتظار می‌رود جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده کاندید بودن خود را اعلان بدارد، اما تا هنوز این تصمیم خیش را اعلان نکرده است و یکی از مشاورین او گفته است که او در آینده نزدیک تصمیم خیش را در این مورد اعلام خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا توجه کنید به آخرین گزارش برنامه. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه تاکید کرده که عملیات نظامی و کشور در سوریه به منظور حفظ بشار الاسد بر قدرت نبوده، بلکه شکست شورشیان گروه دولت اسلامی می باشه. شرح بیشتر این گزارش از نجیبه خلیل مشتمین.
دیمیتری مدودف طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه گفت اتخاذ تصمیم در مورد این که چی کسی سوریه را رهبری کند مربوط به مردم سوریه است. روسیه حملات هوایی بر سوریه را در اواخر ماه سپتامبر آغاز کرد، اقدامی که روسیه میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی را ضعیف میسازد. اما قدرت های غربی میگویند اقدام روسیه به منظور حمایت از اسد است. بعضی از حملات هوایی روسیه بر گروه های انجام یافته که با گروه دولت اسلامی ارتباط ندارند، اما میکوشند تا اسد برکنار گردد. گروه هایی که از حمایت ایالات متحده و متحدینش برخوردار هستند.
موضوعات سیاسی دقیقا موضوعاتی است که توسط روسیه و تمام کشورهایی که خواهان ایجاد صلح در این منطقه سوریه و همچنان ایجاد یک حکومت قوی در آن کشور هستند باید مورد بحث قرار گیرد. فرقی نمی کند که چه کسی روی قدرت خواهد بود. ما نمی خواهیم که داعش سوریه را رهبری کند، بلکه یک حکومت مشروع باید روی کار باشد.
در همین حال فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی روز شنبه تقاضای خود برای حل سیاسی بحران را بار دیگر تکرار کرد و گفت که استفاده سلاح کافی نیست.
فکر میکنم میتوانیم پیروز گردیم در صورتی که ما تنها به خشونت اتکا نکنیم. وقتی میتوانیم موفق باشیم که واقعی بین باشیم. واضح است که برای مبارزه علیه داعش از قوا باید استفاده کنیم، ولی حل سیاسی برای بحران سوریه در میدان جنگ میسر نیست.
صدر اعظم روسیه ایالات متحده را به خاطر رد مذاکرات با سوریه و روسیه مورد انتقاد قرار داد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبلاً در مورد عملیات نظامی روسیه در سوریه تبصره کرده و گفت که اقدام روسیه مؤثر واقع نمی‌گردد، زیرا آنها از رژیم حمایت می‌کنند که برای اکثریت مردم سوریه مشروعیت ندارد.
ای تو والاتر زیر والاتری، ای پرو بالی خیال شهران، ای زی تو روشن شراغی اختر، زیباتر ز هر زیباتری، ای تو والاتر ز هر والاتری، ای پر و بال خیال شاه ایران، ای ز تو روشن چراغ یختم. هم تو درد و هم تو درمان منی، هم تو درد و هم تو درمان منی، به تپا دل چون گرفت داره تو هست، دردمند زوق دیداره تو هست، تا با چشم و دل تماشایت کنم، خیشتن را موی سودایت، ای تو زیباتر ز هر زیباتری، ای تو والاتر ز هر والاتری، ای پر و بال خیال شاعران، ای ز تو روشن چراغ یختم.
با فشرده یه خبرها توجه بفرمایید. افغانستان تیم ملی کرکت زیمبابوه را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان که یک روز پیش در مقابل تیم زیمبابوه شکست خورده بود، امروز توانست با تفاوت 58 دوش پیروز شد. افغانستان نخست در بیتینگ پرداخت و در 50 اوور تعیین شده با از دست دادن 6 بازیکن 271 دوش انجام داد. مسئولین محلی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از سقوط ولسوالی قرماچ این ولایت به دست طالبان خبر می‌دهند. رئیس شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که عدم توجه دولت و نرسیدن مهمات از عوامل سقوط این ولسوالی به دست مخالفین می‌باشد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید که کشورش از کمک روسیه در مبارزه با دهشت‌افکنی استقبال می‌کند. عبدالله عبدالله این مطلب را امروز در نشست خبری بیان کرد. پلیس هند میگوید که آنها دو نوجوان را به اتهام تجاوز به یک کودک خردسال بازداشت کردند. این تازه ترین حادثه خشونت جنسی بر یک کودک در پایتخت هند است. یک مامور ارشد پلیس گفته است که پلیس بیش از 250 تن از ساکنان محله غرب دهلی را بعد از آن بازجویی کردند که یک دختر 2 ساله را در پارکی بعد از تجاوز بر وی شب جمعه پیدا کردند. فعالان میگویند که تیاره‌های جنگی روسی و سوری اهدافی را در مرکز و شمال سوریه در خلال گزارش‌هایی از تلفات غیر نظامیان بمباران کرده است. معامله تاریخی هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان به شمول ایالات متحده از امروز تنفیس خواهد شد. اداره باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که 7 ماه طول خواهد کشید تا ایران این معامله هسته‌ای را عملی سازد. در نهایت با عملی شدن این معامله تحریم‌های بین‌المللی بر ایران برطرف خواهد شد. رهبر گروه شیعه حزب الله لبنان آرامی خشونتبار در اسرائیل را انتفاضه تجدید شده خوانده و آن را به حیث امیدواری برای نجات فلسطینیان توصیف کرده است. بیانات حسن نصرالله امروز نشر شد و گفته است که این موج حملات جدید بر ضد اسرائیل توسط نسل جدید فلسطینیانی انجام شده که به مقاومت باور دارند و باید توسط کشورهای منطقه حمایت شود. لوید رئیس عمومی جدید قوای مسلح ایالات متحده امروز در حالی وارد تل ابیب پایتخت اسرائیل شد که خشونت‌داران کشور تشدید یافته است. قرار است آقای جوزف دنفورد در مذاکراتی را با رهبران ارشد اسرائیلی انجام دهد. مصری‌ها امروز در اولین انتخابات پارلمانی در آن کشور بعد از زمانی شرکت کردند که اردویان کشور در سال 2013 اولین رئیس جمهور منتخب کشور را برکنار کرد. یک حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در یک تندرو مرتبط به القاعده را در شمال غرب سوریه کشته است و هزاران مهاجری که تلاش دارند به غرب اروپا برسند امروز در هوای سرد و مهالو در کرواسیا و صربستان گیر ماندند. این بود خبرها و حال می‌پردازیم به برنامه گفت‌وشنود خبر اپدیت.